اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 24 آذر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 18 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری مطابق با 15 دسامبر 2019 میلادی. مباحثه ما مؤمنا در طب المحصومین مبحث لحم بود از کتاب شریف جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم جلد 28. بعد این بحث گفتیم که بالاترین درصد پروتئین در گوشته، گوشتم باید حلال طاهر طیب باشه، زب شرعی، نحر شرعی و سالم تازه باشه با پخت مناسب. سه روز یک بار جایزه، سه روز یک بار جایزه، هفته یک بار مستحبه، هر 40 روز یک بار مستحب مؤکده. اگر پولم نداری قرض کن، نوش جان کن. حالا در رابطه با منبع غنی پروتئین گوشته خواهیم در این باره صحبت کنیم. منبع غنی پروتئین گوشته. حالا این گوشت شامل انواع گوناگون گوشت حیوانات میشه، ولی ما غربی و شرقی نیستیم که هر جک جونوری بخوریم. ما مسلمون مؤمنیم، پس باید گوشت حلال باشه با همه قیوداتش. یعنی گوشت حلال هست نباید مکروه یا کراهت شدید باشه. یعنی گوشت فرس، گوشت قاطر، گوشت حمار، گوشت گورخر و مانند اونا نباید باشه. و اگر گوشت های وحشی هست مثل گوز و مانند او، بازم نباید باشه، چون گوشت اونها رو زیاد خوردن چیه اما جون دوره خونت میره بالا و حکم به کراهته. و اون اسمای حیوانی هم که بردم، گرچه چهار پایان بودن، علف خار بودن، جواز به معنی الاعم داره، ولی مکروه یا کراهت شدید داره، بازم نباید خورد. درست شده؟ باز اونهایی که از علف خارانن و حلال گوشتن و کراهت نداره، مثل گوشت گوسفند. درست شده؟ بعد از اون گوشت گوسفند نر، گوشت گوسفند نر اول، بعد از اون چی مؤمنا؟ میاد گوشت بز، بعد از این ردیفا میاد گوشت شتر. خب اینها هم چیه؟ جواز هم حلال هم هست وقتی که ذبح شرعی بشه، دوتای اول شتر نحر شرعی بشه با همون شرایطی که در فقه شیعه هست. اما باز تو همین علف خاران بعضی شیعه مکروهه به حکم اولی شخص سالم بخوره، مثل چی همجون؟ مثل گوشت گاوه. لذا تو روایات میگه تو شیرها بهترین شیر شیر گاوه، اما تو گوشتها بهترین گوشت گوشت گوسفند نره که عیب و نقصی هم نداشته باشه، نظیر گوسفندی نری که در منا قربانی میکنه. چنین گوسفند سالمی باید تو خورد خوراکت باشه. تو بحث سبد غذایی خانواد دوباره تو همین گوشتای حلالی که حکم به کراهتش هم نداریم، اگر حکم به کراهتش هم باشه، مثلا گوشتای حلالی که حکم به کراهت نداریم، گوشت گوسفند، گوشت بز، گوشت شتر، و یا از بعضی شقوق حکم به کراهت داریم، باز در همه اینها این چارتایی که آخر شمردم، احشاء داخلی حیوانات حلال گوشت رو نباید زیاد مصرف کرد. حالا دری به دیواری سالی یه بار خورد، مثلا قلب و نمیدونم بدون لخته های خون، مثلا شش ها رو که جیگر سفید میگن، سالی یه بار اینا عب نداره. اما این که بخواد هفته بخوره، هر هفته هم چند بار بخوره، اینها تو روایاتش یه داریم میگه اگر احشاء داخلی حیوانات حلال گوش را زیاد بخوری مبتلا میشی به وجع المثانه، دردهای مثانه میگیری و زمینه سرطان مثانه میشه. خب از این حیث حمله بر کراهت میشه. بعضیش نص خاص داریم که مکروهه، مثل چی آموزون؟ مثل فرض کنید کلیه های گوسفند، کلیه های گاو، کلیه های شتر، قلوتین میگن دو تا کلیه ها، اینا اصلا خودش مکروه هست. حالا خودمون حیوان هم گوشتش مکروه باشه، چه مکروه به توان دو؟ درست شد آقا؟ بعضی چیزا حتی از گوشتای سفیده ولی حمله بر کراهت میشه. یه بار گوشت سفید هست، تصور فرمودی؟ اینجا جواز مباحه، بعضی موارد چیه؟ مستحب هم هست، مثل گوشت سفید پرنده حبارا یا هوبره یا هوبره که پرنده های حاشیه کبیر و کبیره، خیلی کم هزینه است، خیلی پرفایده. حالا کسایی ازدواج کردن مشکلات کمر و مانند دودن، میگیم گوشت هوبره بخواب، ولی بعد از تولید هوبره که تراز جمعیتی این پرنده در حاشیه کبیر و کبیر به هم نریزه، کم نشه، نایاب نشه، کمیاب نشه، تراز جمعیتیش همیشه حفظ بشه، مناسب بشه، لذا اول باید پرورش داد حتی تو کبیر، حاشیه کبیر. اما چی؟ حفاظت شده، کبیر حفاظت شده، حاشیه کبیر حفاظت شده، باید رعایت کرد. این یکی حبره. اما همین حبره سنگدانش چیه؟ مکروه. بعضی وقتا اصلش هم مکروهه، مثلا این مرغ، اصل خوردن مرغ مکروه، خنزیر و طائرات، این تازه رسمیش. حالا اگر ماشینیش باشه چی؟ کراهتش که بیشتر. هورمونی باشه چی؟ کراهتش بیشتر. تو خوراک طیور پودر استخوان باشه چی؟ کراهتش بیشتر شد. دیدی از کراهت عادی رفت به کراهت شدید. حالا سنگدان مرغ هورمونی، ببین چقدر کراهتش شدیده، اصلش مکروه ولی بعد ببین چقدر کراهتش شدیده. حالا اگر اینه بیان با پیاز مونده چرخ کنن به اسم گوشت چرخ کرده یا کباب بفروشن، ببین چقدر کراهتش زیاده. حالا اگر این گوشت گاوی که مکروهه، خب حالا بیان این 30 کیلو 15 کیلو 90 کیلو سوسیس کالباس دوستان، اصلش مکروه، بعد افزودنیا بزنم، رنگ دهنده، طعم دهنده، چی چی چی، نگه دارنده و اون آتشخاله دیگه که اضافه میکنم که این 15-30 کیلو بشه 90 کیلو سوسیس کالباس، وجدانا این کراهت شدید میشه.
خود گوشتگاه بستان مکروه؟
بله بله. در بعضی جاها گفتم که مثل درمان بعضی بیماری ها هست، اونجا دیگه الضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره، اونجا دیگه اکراهت در میاد، از باب حکم ثانویه. مثل این که این گوشت گاو تازه سالم با برگ تازه چغندر سالم برداری خورش درست کنی، مثل درمان بعضی بیماری ها خوبه. اینجا دیگه حکم ثانویه دیگه، اولورات تبیح المحظورات به قدر ضروره. تصاحب فهمیدیم؟ پس یک بار حکم اولی داریم، یک بار حکم ثانوی. حالا خواستم بگم این گوشت منبع غنی پروتئینه، ولی چون ما مسلمان شیعه هستیم میگیم هر گوشتی نه، هر منبع پروتئینی نه. بعضی منبعای پروتئین حرامه، مثلا گوشت سگم گوشت قرمزه منبع پروتئینه، اما سگ خشکی نجس العینه، هم خوردن گوشتش حرامه هم نجاست خاریه، یعنی گناه شدید میشه. مثلا گوشت خوک، گوشت قرمزه پروتئین حیوانی هم داره، اما خوک خشکی چیه؟ هم حرامه هم نجس. زمان نمیگیم سوسیس کالباسش به طریق اولا، نمیگیم چربی خوک رو به طریق اولا، نمیگیم ژله روده خوک که کپسولای خارجی بدن به طریق اولا، نمیگیم چون حرام بینه، اثرات سویی بر نسل معاصر و نسل آینده داره. پس ما درست گوشت ها منبع غنی پروتئین هست، ولی ما مثل غرب و شرق هر گوشتی رو نمیگیم، در چارچوب اسلام ولایی میگیم. خواستم بگم کتاب های ترجمه ای کلی گویی میکنه، ما این کلی گویی ها رو قبول نداره. پس اگر میگیم گوشت قرمز منبع غنی پروتئینه، میگیم ران گوسفند نر دست، سردست گوسفند نر که ذراع گوسفند سنت رسول الله، ما این جور گوشتیه میگیم منبع پروتئینه. تو بحث گوشت قرمز، تو بحث گوشت سفید باز همش قید داره، ما هر گوشت سفیدی نمیگیم، درست آقا؟ میگیم گوشت سفید اگر بیماری خاصی اینها داریم، مثل گوشت کبک نسل خاص هم داریم، مثل گوشت حبارا یا هوبره هوبره، مثل گوشت بلدرچین، اینه که نسل خاص داریم از قرآن و روایات اهله. پس ببین گوشت سفید ما هر گوشتی نمیگیم، حتی این قوت فقرا که خنزیر و طائراتن که این مرغ و خروسه، باز این حکم اولیش کراهته، اما از باب حکم ثانوی بحث گرانی تورم عدم قدرت خرید و و و و یا بیماری های متابولیک داره، حالا میگیم این گوشت سفید هورمونی نباشه، مال مراکز مقداری ها نباشه، میگیم این گوشت سفیدش رسمی باشه، یعنی خروس و مرغ دهاتی باشه رسمی که تو مرتع علوفه و اینها خورده باشن، سبزیجات سالم دانه های سالم خورده باشن، در مرتع کنترل شده که گربه سانام در اون مرتع رفت آمد نکنه. خوب تو ذهنتون مون چی گفتم؟ پس ببین گوشت سفیدم چقدر قید خورد با روایات اهل بیت. پس اگر کسی هم بیماری های متابولیک داره و مانند اون، حالا مجبور گوشت سفید بخوره با قیوداتش، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی فرج محمد، اگر میخواست گوشت پرنده گوشت ماکیان مصرف کنه تو شرایط خاصی، اینو میگرفت تو قفس میگذاشت به مدت 10 روز به او دانه میداد، آب تمیز، دانه مثل گندم جو و مانند، این میشه استبراء پرنده از حرام، از نجاست، از خباست خوردن و مانند، آب آلوده، غذای آلوده. بعد از 10 روز که استبراء میشد این پرنده، پاکسازی میشد، بعد گوشتشو ذبح حلال میکرد، بعد مصرف میکرد. دلتون آقا چی میگم؟ اگر مثلا شطور بود، بحث دامداری شطور مرتع و اینا، همجوری یه شطور زمین نمیزنن گوشتشو بخورن. پیغمبر اکرم این شطوری که میگرفت در جای معین، آقل معین نگهداری میکرد، 40 روز علوفه سالم کنترل شده. این استبراء شطره که شطر جلاله نباشه، نجاست خار نباشه. تو فقه شیعه میخونید شطر جلاله بولش نجسه. حالا اینجا مؤمنا چی؟ شطر رو قشنگ استبراء میکرد، پاکسازی درونی. 40 روز آشامیدنی پاک، آب پاک تمیز و علوفه تمیز که نارسایی های شیمیایی نداره، نارسایی های گیاهی، آفت های گیاهی نداره. گربستانان تو این مرتع بول قاعد کنار این بوتا نکردن که کسی که این گوشت رو بخوره مبتلا به کیست هیداتید کبد بشه. قربون رسول الله برم با این سنتش که آخرین پیشرفت‌های علمی وقتی به سنت رسول الله نگاه کنه به همین زمینه گوشت خوردم، مثلا انگشت تعجب به دندون میگه. 100% علمی. آدم کجای دنیا داخل و خارج کشور استبراء ماکیان دارن، استبراء شطر دارن؟ من کجایی نمیشناسم. گرفتین آقا چی میگم؟ همینقدر بیماری های واگیر نداره، تب برفکی نداره، جنون گاوی نداره. اینا مثلا پخپخش میکنن گوشتش این ور میفروشن، شیرش این ور میفروشن. من که میگم واقعیت دارم، میخوام بگم تا عمل کردن به سنت رسول الله خیلی فاصله، خیلی فاصله. ما باید مروج سنت رسول الله باشیم در داخل و خارج کشور. این علم برتره، این حرکت کردن بر لب مرز دانش بشریه. خب معلوم شد حالا غرب و شرق از شما مؤمنین سوال میکنه و شما پاسخهای علم و یقینی به آنها بدین، پاسخ به سوالات مردمی. عمدن اینا رو توضیح دادم. ببین چرا؟ چون میخوام بخونم این ترجمه غربی شرقیه. ببین همش کلی گویی میکنه، ولی دیدی به روایات اهل بیت مراجعه کنی چقدر قیود داره. نباید به اطلاقات و عموماتش عمل کنی، باید با مقیدات و مخصصاتش عمل کنی. چون عام و اطلاق حجت نیست وقتی که مخصص و مقید موجوده، باید به خاص و قید عمل کنی. خوب تو ذهنتمون عمدن اینا رو گفتم تا اخباریه، شیخیه و فرقه ازلیه از بهاییه و فرقه های از وهابیه هر چیزی میخوام بلحتانی. یا بعضی از اصولیون، از اهل تسنن و اهل تشیع، هر چیزی رو اصالت الاباحه، اصالت البراءه تنگش میزنه، نمیگه من علم و یقین ندارم، تنبلی هم داره در پژوهش و تحقیقات، تنگش میزنه میگه شک داری در اصل تکلیف، اصل براءت جاری کن، اصل حلیت جاری کن، اصل نمیدونم اون یکی دیگه یادم نمیاد، اصل طهارت جاری کن. بابا جون به این کشکی هم که نباید اصول شیعه رو جاری کنیم. مؤمنا باید این عقل به کار بندازی، تحقیقات رو پژوهش کنی، دنبال خاص و مقید بگردی، همجور نباید الکی هم به اطلاقات و عمومات عمل کنی و یا سوء استفاده کنی از اصول فقهیه. نباید سوء استفاده کرد، چون اثرات وضعی سوی بر فرد و جامعه داره. حالا دیگه میخوام کلیگویی غرب و شرق و دکاتره رو که اسم شهیدشون دیگه نمیخوام ببرم، میخوام از رو بخونم براتون. حرفاشون خوبه ولی کامل نیست، کافی هم نیست، ولی از باب پژوهش در گفتار دیگران از غرب و شرق داخل و خارج کشور دارم هر روستون میخونم. قیدایی که گفتم یادتون باشه، خیلی مهمه اگر بخواید طبتون معصومین باشه. اون توضیحایی که دادم، گوشت منبع غنی پروتئین، گوشت شامل انواع گوناگون گوشت حیوانات، نوعی پروتئین حیوانی است و مردم رغبت زیادی به مصرف آن دارند. امروزه گوشت 100 نوع حیوان مختلف و 100 نوع ماهی مختلف مورد استفاده قرار می گیرن. دیدیم اون همه قیداش حذف کرد. ما از نظر فقه شیعه و روایات اهل بیت دوستتون توضیح دارم. در ماهی هم دیروز توضیح دادم ماهی باید پولکدار باشه، این یک. دو، باید خارج از آب جون بده، این دو. سه، باید تازه و سالم باشه. از حیث دیدم باید براق باشه و پوستش لطیف سرخورنده باشه. دستت هم که اینجور میذاری رو گوشت ماهی یه مختصر فشار میدی، جای انگشت دستت نباید رو گوشت باشه، حالت الاستیکش باید حفظ شده باشه. اگر اثر دستت بمونه سر جاش یا با تأخیر بیاد، این گوشت ماهی مونده است. گفتیم قسمت‌های آبشوشش نگاه کن، باید قرمز شفاف براق باشه. اگر کدر باشه، مایل به قهوه‌ای، اینها بسیار آلوده، سیاه باشه که هیچی، فاتحه خودت بخون. یعنی خوردی همانو مسموم شدن همان به آبزینا از جمله ماهی. پس این قیداش یادتون باشه مؤمنا، ماهی تازه سالم بیرون از آب جون بده، نه با پارو تو سرش بزنم، نه بمب صوتی تو آب بتره کنم، نه زیر فشار تور ماهیگیری چند تن اقیانوس پیما و اینا، او زیر اونا دارن له میشن، این فشار زیاد، از شدت فشار مرده، نه اینکه در هوای آزاد جون بده.
سال الان توی مغازه ها که ماهی تازه میفروشن به سلامتی همونجا با هاون میزنن تو کله ماهیه همونجا با هاون میزنن و چند به ترازوی اعتماس
کنن. این از غرب و شرق یاد گرفت، از جمله ژاپنی ها، من ژاپنی ها دیدم با پارو میزنن. حتی تو بحث شکار کوسه که این
استاد میگه مسئله شرقیش سوال کردیم،
بله،
و رفتیم بخریم همین کارو کرد، بعد اون آقای حرام گفتش که واسه شرقیش، گفت بیا الان زنگ بزنیم حرام، میگه ما مسئله شرقیش سوال کردیم.
خب اینا از فتواهای جیبی یا که اسلام جیبی بهتر از اسلام آمریکایی، من سواد ندارم، میگم سوال شرقی کردین جواب شرقی دادم، من مریدم ندارم، مرجع هم نیستم، ولی از باب اجتهاد در احکام الله باید این چی عمو جون مرحوم بشه تو هوای آزاد، نه با قوی قاصره مرحوم بشه، بمب صوتی بندازه یا با پاروت کلش بزنه یا با چکش بزنه یا سر جای بدن جدا کنه. در ماهی که ذبح نیست، در ماهی که نهر نیست که زود شیکمش رو سفره کنی خاویارش رو کشی بیرون، یا یعنی اینقدر بچلونیش که مجبور بشه تخمای خاویار بیاد بیرون، اینا بحثای تجاریه، خواهی تجارت کنی برو تجارت کن. اما بحث این که کراهت نداشته باشه، کراهت شدید نداشته باشه، حرام نباشه، اون یه بحثای فقهیه، باید اجتهاد کرد، اجتهادت هم باید شرعی باشه، نه مرید پرست. ما باید خدا پرست باشیم، خدا پرست باقی بمونیم، نه مرید پرست که من بایم با صد من سریشون توجیه کنم کار خلاف دیگران رو، کار خلاف خلافه. ما توجیه المسائل نداریم، ما توضیح المسائل داریم. اگر توجیه المسائل بشه، توجیه بشه، بدعت ها در دین زیاد میشه. ما نمیخوایم اهل بدع باشیم، ما نمیخوایم بدعت گذار باشیم. تو روایات اهل بیت میگه بدعت گذار رو باید تو جامعه رسوا کرد تا مردم دین رو از غیر دین تشخیص بدن، اسلام وارونه نشه. یه چیزایی گفتم دیگه، ناراحت نشین دیگه، من دیگه اجتهادی گفتم، مقلدم ندارم، مرجع هم نیستم، از این مراجع وارداتی غربی شرقی هم نیستم. مراجع ساده شیعه در پیتی حرف نمیزنن، مؤمنان بر اساس کتاب و سنت رسول الله صحبت میکنن، ازا خیلی مقیدن در اسناد روایات، در دلالت روایات، محصول تا کجا در صدد بیان بوده، همجوری اصلا حرف نمیزنن. خب معلوم شد مؤمنان، گاهی اصلا به گردن خود مقلد میندازن، وقتی میگه بلا اشکاله یعنی به گردن خودت، فتوا نمیده، میگه بلا اشکاله، این فتوا نیم، این فرار از فتواست، مثل علم و یقین پیدا نکرده به حلیت حامل، میندازه به گردن مقلد، میگه بلا اشکاله یعنی به گردن خودت، خود به روز قیامت جواب بده، من فتوا ندادم. از زنگی های امام خمینی جایی که خیلی مشکوک میزن ها فرار از فتوا کرد، ماشالله ماشالله. مثلا میگه این دینگ دینگی هست، خب مجالس ده و لعب باشه، مطربی باشه، خب معلوم حرام. بعد میگه آقا این دینگ دینگ اینجا هست، اونجا هست، اینجا هست، حالا بقیه کار نداره. بعد میگه آقا نظر شما چیه؟ میگه بلا اشکاله، بلا اشکاله، انداخت به گردن شنونده. میگه به من ربطی نداره، خودتون روز قیامت جواب بدین، فتوا نیستم. بلا اشکاله یعنی اگر گوش دادی به گردن خودت، یعنی موسیقی های مشکوک. میگه بلا اشکاله یعنی به گردن خودت شنونده، به من ربطی نداره، جواب داری خود برو جواب بده. تو بحث پاسور، تو بحث بیلیارد، تو بحث شطرنج میبافن مردم از خودشون از داخل خارج کشور. حاج آقا اگر از آلت قماری افتاده باشه، حاج آقا اگر برد و باخت نکن. بعد آقا میبینه و رهبری میبینه اگر مگر زیاد میگی، تیپ قلبی شرقی داری میرقصی، میگه اگرات تکرار میکن، اگر آلت قماری نباشد، اگر برد و باخت نباشد، اشکال ندارد. باز انداخت به گردن خودت، فتوا ندارد، اشکال ندارد. نگفت حرومه، نگفت حلاله، مشکوک زدی، مشکوک سوال کردی، جوابم مال خودت. خیلی زرنگی. شما چی فهمید؟
دو بخشی مردم دیگه این گردش شما رو که ندارن،
گردش نیست، این واقعیته.
به
گردن خود مردم ربطی به رهبری نداره.
من از اون بلای اشکال این برداشت
آره دیگه، این برداشت غلط مردمه، برداشت غلط مردم. چه ربطی داره به مجتهد صالحی که فتوا هم درست میده اما اینجا فتوا نده؟ خوب کاری کرده. ببین آقا خیلی چیزا مردم تشخیص نمیدن، مثل چی؟ مثل دروغگویی عمدی که حرامه با توریه، مردم تشخیص نمیدن. ببینید مردم دقه به دقه مزاحم میشن، نمیذارن غذا بخور، نمیذارن خواب کن، نمیذارن مطالعه کن، نه کار دنیایی میذارن نه کار آخرتی. آقا اول مغرب الله اکبر، میخوام درقه 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 در میزنم. خب بابا جون تو مسلمان نیستی، خب نماز بخون. خب بذار 10 دقیقه می شیخ نماز بخون. خب علکی هی به پنجره میذارم، هی به در میذارم، محل نمیدم، 10 دقیقه نماز. شوخی میکنم، مبتلا به خودم، مبتلا به شهرت شم. حالا اینجا چیکار کنیم؟ بگن شیخ تو خونه نیست، دروغ. حالا به این بنده خدا میگم وقتی پشت ده بگو سید اینجا نیست، او خیال میکنه تو خونه نیست. خب سید پشت در نیست، سید تو سالون نیست، سید تو اتاق اول نیست، سید تو حیاته، سید تو آشپزخونه، سید در حال نماز در اتاق اول. دیدی بگو اونجا 5-6 تا سید هستن، کدوم سید؟ چون بعدی روزا بعضی ها سیدا نیستن. دیدی مومن هم میخوام بگم این بنده خدا فرق بین توریه و دروغ نمیدونه. اینجا توریه واجبه دیگه، چون اوجب واجبات که عمود دینه، تو بحث عبادات صلات دیگه. خب منم سنم 50 سال رد شده، میگه کسی که 50 سال سنش رد شده مثل شاخه درختی که هم لحظه میخواد جدا شد. من نمیدونم تا آخر وقت زندم یا نه، حالا که وقت واجب رسید باید سریع نمازم بخونم. کجز ان نخله، مثل شاخه که درخت ما جدا شد. پس دیدی نباید حرف اینی که در میزنه گوش کنم، باید حرف خدا رو گوش کنم دیگه، از صلات و عمود و دین. ولی 10 دقیقه وایسم نماز بخونم، دوباره روز از نو، روزی از نو، حالا بقیه سوالات رو دارم جواب میدم. دیدی مومن این برداشت غلط مردم ربطی به مجتهدین و مراجع صالحین نداره. کفر الله امثالهم. یه بار دیگه مثل برادرای ناتنی هست که حواسشون پرته، به بدعت گذاران حرف گوش میدن. میگه پیغمبر ببین چجور نماز خونده، این کجکی وای میسه، میگه تراشه دوم اینجوری وای میسه. میگه پیغمبر ببین چجور وضو گرفته، میگه تراشه دوم اینجوری وضو گرفته. میگه پیغمبر منحرف از قبله نبوده، پیغمبر وضو بر چپه نگرفته، پیغمبر رو تراب پاک سجده کرده. تو لیاقت نداری به تراب الحسینیه سجده کنی؟ لااقل بر خاک پاک مهر پاک سجده کن، بر هر آتش خالی سجده میکنه. یعنی از نظر بهداشتی این فرشی که همه روش را میرن با کف پا پیشانی عزیزتو بذارید این، یا بذارید روی خاک پاک حسینی که تراب الجنه. ما این برادرای دینی رو دعوت میکنیم به تحقیقات و فجرش، شما باید به سنت رسول الله عمل کنیم، نه به گفته های دیگران که دیکته یهود نجات پرسته. آدم باید مسلمون واقعی باشه، نه مسلمون یهودی صفت. تو خورد و خوراک هم همین، ببخشید لفظان بد میشه، ناراحت نشید، میخوام فکر کنیم، به مثالای واقعی بزن. مثلا فرض کنید که در روده انسان آب و باکتری به مقدار 7 کیلو هست. دارم فوق تخصصی حرف میزنم، حواستون جمع. در روده انسان به مقدار 7 کیلو آب و باکتری هست. در روده شترمرغ به مقدار 17 کیلو آب و باکتری هست. یه بار بحث تجارت در سطح تجارت جهانی، ما از فضولات شترمرغ میتونید حسن استفاده کنید. تو پرورش مثلا کنگر فرنگی، آرتیشون، رشد کنگر فرنگیتون خیلی عالی میشه. تو بحث مرتع داری، تو بحث تهیه داروهای گیاهی از کنگر، که الان در ایران 4-5 نوع دارو میزنن از کنگر فرنگی آرتیش. حتی خواهد میشه یکم پیچش زیاد کنیم، بعضی چیزا که برای مسلمان ها حرامه اما برای کفار حلاله و مشتریشن و کیلوی 300 دلار پول میدن. 300 دلار. بله بله، از فضولات بوقلمون میتونی یک نوع کرم قرمز خوراکی بلوک غرب، حتی غرب آمریکا رو تهیه کنی و صادرات با آمریکا داشته باشی. یک ساندویچ خاصی دارن، این کرمای قرمز باریک اونجا میزن. شوخی نمیکنم، حالتون به هم نخوره، فرام یه واقعیت نیه تخصصی. پس ببین، یک بار کسی برمی داره این کود بوقلمونشو پای مثلا درختش میریز، اشکال نداره. خواستم بگم یه بار دیگه چی مؤمنا؟ بحث پرورش و ارزش افزوده. آقا این برای کره زمین انواع حرومخوری ها رو دارن، از ویسکی میخوره با درجه الکلی بالا تا گوشت خوب کن، تا گوشت سگ خونگی شه برمیداره قرمه سبزی درست میکنه. شوخی نمیکنم، دانشی پیشه پدرم اومد بود حالش به هم میخوره، گفت بهش گفتم هاپوت کن، گفت همونی که خوردی گوشت سگ چه واسه خود خورش سبزی واسش درست کرده. همونطور که واسه پدرم تعریف میاد حالش به هم میخوره. آقا میگفت نمیخواد تعریف کنه، دانشی تو آمریکا. این سال 1357-8 حدودا. پس حالا اینا همه چی که دارن میخورن مؤمنا، خب حالا کرم هم میخوره، صدف دریایی هم میخوره، تو ژاپن ماهی سمی خاردار هم میخوره، اصلا دیپلم آشپزی دارن، چجوری پخت کنن ماهی سمی رو؟ خب برای ما که حرامه، شرب و سمه حرامه، ماهی بدون پولک حرامه. ولی خواستم بگم این تور ماهیگیری که گرفتیم، چرا دوباره اینا رو به عنوان زباله میریزی تو اینجا؟ اگر تجارت جهانی داشته باشیم، اینا که حروم خوری میکنن و در مذهب خودشون حروم خوری اشکال نداره. حالا صادرات به چین، ژاپن، آمریکا، هر جای کره زمین، اسکاتلند، نیوزلند، قطب شمال، قطب جنوب، میتونی شما صادرات پروتئین گوشتای حرام و آبزیان حرام داشته باشید. لاک‌پشت، خرچنگ، مارمایی. حرفم میگه چی میگم؟ لازم نیست که مسلمونا آتش خال خور باشن، حرام خور باشن. از اونم لازم نیست که اون فقط بگیری خرد خمیرش کنی، فقط برداری پودرش کنی به عنوان خوراک دام که عوارض داره. خوراک عوارض سوء داره ها. به علف خاران این پودرا رو بدی، به دان خاران، گیاه خاران مثل مرغ و خروس و کبک و بوقلمون این چیزا برداری، از این خردشده های گوشت و استخون بدیم، اینا همه عوارض سوء داره برای انسان ها. خواستم بگم شما چیکار میکنی؟ اینا رو فقط پودرش نکن، میتونی ارزش افزوده درست کنی. یعنی از یک فضولات بوقلمون شما میتونی کرمای قرمزی تولید کنی، به غرب آمریکا صادر کنی، کیلوی 300 دلار ازت میخرن. حرفو متصاحب کردی؟ حالا 300 دلار بیار تو ایران چیزای حلال تولید کن، این بچه شیعه ها محبین اهل بیت بخور، دامداری بزن، گوشت گوسفند نر، تولید پروتئین گوشت بزن، مرغ و خروس رسمی دهاتی، یک مرتع با اجازه جنگلبانی و مرتعداری اینا، قشنگ مرتع طبیعی اما حفاظت شده که گربستان ها رفت آمد نکن. حالا در داخل مرتع گوسفندتو بچرون، شطورتو بچرون، کنترل شده، این خیلی مهمه. برای اینکه بیماری های عفونی واگیر نگیرید، از جمله کیست هیداتی، چون گاهی چندین جراحی میکنن با جای دیگهش کیست میزنه. من کاغذهای مردم پیشم اومده هم رمقدی ها مته رو خشخاش میگذارم. پس اینکه غرب و شرق صد نو جک جنوبر میخوره که به ما ربطی نداره. حتی تو کشور چین قسمت پکن پایتختش، اصلا سوپرمارکت هایی هست تو قفص ها همه حیوان ها زنده هم. اینجا پاتیل بزرگ روغن داره، تور داره، مثلا میگه کدام گوشتی میخواه، اونجا زنده برم داره میدازه لایین میزنه توی پاتیل روغن، به پنج دقیقه نمیشه میزه جلو. میخوام بگم خدا ما چینی با چینی مثلا بخوریم، یا مثلا ژاپنی بخوریم، مثلا یا آمریکایی بخوریم، یا اروپایی بخوریم، معامل که مرغ سوخاریشون با همون کسافت داخل شکم آجی اینجا میدازه تو دستگاه، دینگ گردنش با گیوتین قطع میده، بعد میندازه توی دستگاه دیگه میشه پراشه میکنه. بعضی شمالی ها این عدد رو در میان، بعد بدونه که شکم حیوان رو تمیز کنه، سیخای سوخاری فرو میکنه میذاره توی این فرش، شکنه بودم آمان من تو درسته میانم اینه با قاشق چنگال همین گوشتاشو میکنه، ولی کسافت توی شکم بشه تمیز نکردن. مثلا من شما حالمون به هم میخوره. مثلا سلف های دهیه هم دارم توش اینجوری میگم میخورم، شما میتونی بخوری خیار دریایی، حتی توتی های دریایی که این سیخ سیخ هاش همه سمنی، اینا تازه پختش میان یاد ستاره دریایی، لاک پوش و مانم. حالا ما نس و خاص داریم، لاک پوش خوردن حرامه، مار ماهی خوردن حرامه، اسب ماهی حرامه، نس و خاص داریم حرامه. همچنین بنابر شهرت فتوایی و روایات عامی که داریم، هر آبزی که پولک نداره خوردنش حرامه. پس ببین ماهی حلاله که پولک داره و خارج از آب مرحوم بشه در اثر ضربه، خفگی و یا گردنش جدا کنی یه مرتبه با اینکه زنده است، اینا نه، این مسخره بازی های من درآوردیه دیگه. اینم یه قیدی برای این ماهیش گفتم. پس امروزه گوشت صد نوع حیوان مختلف و صد نوع ماهی مختلف مورد استفاده قرار میده، ولی آیا بر مسلمان ها جایزه که بخورن همشون؟ وجدانن نه. یک کم توضیح دادم بفهمه.
مثلا در تایید فرمایش شما شهردار تهران آقای قالیباف گفت یک شرکتی مشهدی هم بود آمد گفت آقا ما موشهای گمزه گربه از در تهران رایگان نال براتون میگیریم، تو مزایده هم شرکت کرد و مناقصه برد، میگه برد و این مدت زیادی چند سال این موشا میامد میگه با چه هزینه هایی میبرد، ما همیشه به ما سوال بودیم موشا رو چی کار میکنه، خب این برای چی رایگان آمده، باید پول رو باید بگیره. میگه یک روز کشتمش کنم گفتم پدر آمرزیده تو هم مشهدی ما هم مشهدی، حالا ما یه خود ترقه به برتر آقا جان راستش رو بگوی چی کار میکنی؟ گفت اگه بگم این از ما نمیگیری؟ گفت نه نمیگیرم تا آقا که هستم. گفت آقا ما همه موشا رو میگم صادرات میکنم چین، از یه که هم بفزم چین، چینی ها مثلا مرد میخرم مثلا مرد میخوام میگن به به عجب موشایی
طبیعه حالا هر چه که جنوبری میخورم. یکی از رئیس جمهورای آمریکا یادم نیست جاکسون بود چی بود یادم رفته، چند تا رئیس جمهور قبل بود این جلوی چین اون سال شاخشونه کشید، نمیدونم اون وقتا ما او زنده بود یا نه یادم نیست، این شاخشونه که جیب برمو رئیس جمهور چین و وقتا اسمش نمیدونم چی چی بود، که ببین آمریکا من دست هر سربازم یه خنجر میدم، دونه دونه شما آمریکایی‌ها رو میخورم، چون چینی ها هر جک و جونه رو میخورم. آمریکا حساب کار رو باشه کرد قبل از اینکه موشک های اتمی اینا داشته باشه. راست هم میگه
چه سبب دام استاد مذهب توی تایلند، حالا بزنید توی اینترنت آمارش براتون در میاد، اونجا هر کسی که زندانی میشه و حکم به اعدام میشه، بعد از اعدام تمام بدنشو مسله میکنن توی خیابونا میپوشن. این شما بزنید توی اینترنت میبینید سر انسان کله پاچه چه میدونم دست پا اعشا از گیم پشت مغازه گوشتن میپوشن و میخورن.
داره تو تایلند راست میگم. خب حالا اینم معجون این فرمایشش، گرانترین قهوه جهان در تایلند، و اینا میان قهوه رو میذارن تو خوراک فیل، بعد فیل که توالت میکنه اون میوه قهوه رو درست در میان، بعد چای درست میکنن. شوخی نمیکنم، قیمتش $100. ببین بشر بدون ولایت چقدر خنگ میشه. بابا قربون انشیه اسم عشری و محبین اهل بیت و مستبصرین از اهل تسنن، مستبصرین از اهل تسنن. این بچه آدم زندگی میکنن، حلال خوره، طاهر خوره، طیب خوره، سالم، تازه، پخته صحیح با همه قیودات شرعیه. واقعا درود بر اینا. خب این سه خطش عمدن این همه توضیح دادم. دیدی ترجمه کافی نیست، ترجمه از غرب و شرق من و شما رو به گمراهی میبره، باید به اینا پردازش اطلاعات کنیم از طب المعصومی، کجاش درسته کجاش غلطه. خب اسید آمینه گوگردار در گوشت کم است، گوشت اغلب 20% پروتئین، 5% چربی، 1% املاح دارد، کربوهیدرات گوشت کم است و در جیگر دیده می شود. با جیگر قیداش زدم ها، که کبد چرب نداشته باشی، چربی های مضر خونت بالا نباشه، هر تیکه از گوشت کبد که این یکی از قدرت بزرگترین قدرت داخلی بدن کبد، و هر تیکش اندازه نیم کیلو پی و دنبه کلسترول بد داره LDL. پس اون همه چیزها رو لحاظ کن، اگه زیاده روی کنی در احشاء داخلی حتی حیوانات حلال گوشت مبتلا میشی به وجع المثانه، دردهای مثانه میگیری که مقدمه سرطان مثانه است. بهشون رو باید میخواه دیدی، باز به صورت مطلق قبول نکن با همه قیوداتش. تو روایات اهل بیت کربوهیدرات گوش کم است و در جگر دیده میشود. گوش دارای ویتامین های گروه بی به ویژه B12 که گفتیم فقر به B12 کمخونی کشنده است، کمخونی بدخیمه، یادتونه؟ بعد گفتم بهترینش چیه؟ گوشت کبابی گوسفندی. باز گفتم راسته گوسفند، عربا میگن باطنه، این رو گوشت کبابی لقمه ای درست کنم. بعد گفتم لقمه ای تا لقمه ای داریم. درود بر ایلهای محترم ایران، ایل قشقایی، ایل بختیاری، ولی درود بر دوشون، ولی یادت باشه کباب لقمه قشقایی خوشمزه‌تر از کباب لقمه بختیار، گرچه اگر هر دوش مفت برسه ما قبول میکنیم برای که خستگیشون در بره. این هم مؤمن هم کباب لقمه. حالا اینجا کباب لقمه گوسفندی چیه؟ حرف اوله یادتون مؤمن خب وقت هم تمومه، بزن این چهار خط رو بخونم دیگه فردا تکرار نکنم. و آهن قابل جذب و دیگر املاح در گوشت هست، پروتئین گوشت از نوع خوبه، پروتئین گوشت میو آلبومینه، میو آلبومین که در حرارت منعقد و رویش و روی آن آب گوشت جمع میشه. دیدی مؤمنا بعضیا کمخونی شدید دارن یا جراحی های باز کردن یا معده ضعیف دارن، شما این گوشت گوسفند رو تیکه تیکه میکنی میذاری تو شیشه خالی، درش میبندی میذاری تو آب جوش، ولی این گوشت آب میده، این آب گوشته که طرفی که کمخونی شدید داره مخصوصا به دوازده و همچنین فقر آهن خیلی براش خوبه. ما اکثرا به خانوم هایی که سزارین شدن یا 2 تا 28 بخیه یا کرتاش شدن اینجور آب گوش میگیم بخوره، به شوهر با سخاوتش میگیم اینجوری بهش آب گوش بده. دیگه اون توفاله های گوشت دیگه میگیم بزن تو خورشت یا آب گوشت اینا بقیه خانواده بخورن. اما اینی که اورژانسیه اینجوری بهش آب گوشت بده. اگر فشار خون نداره یک کم نمک میزنی. اگر فشار خون داشت این آب گوشت رو که خورد بعدش یک کم عسل بخوره. قبراق قبراق. پروتئین گوشت میوآلبومین که در حرارت منعقد و روی آب جمع می شود. پیتون و میوزین اونی که منعقد میشه و روی آبم اگر بریزی جمع میشه اون پیوتین و میوزینه. عواملی که ترکیب و صفات گوشت رو تغییر میدهن عبارتن از سن حیوان، جنس حیوان، تغذیه حیوان، فعالیت جسمی حیوان. دیدید داخل دامداری و مرغداری ارزش غذایی تخصصی تغذیه کمه، اما تو مرتع باشه، اما مرتع حفاظت شده که گربه سانان هم تو اون مرتع رفت و آمد نکنن خیلی مهمه. یعنی حتی سگ چوپان و گربه اهلیش هم حق راه رفتن اونجا نداره، خاطر اینکه بول و ادرار و مدفوعش مشکل سازه. هم سن و انگل میاره، هم فلج اطفال میاره، هم کیست هیداتی. این سگ ایجاد کننده و ناقل 800 نوع بیماریه و بیماری های مشترک بین انسان و دام 150 نوع بیماریه. پس یادتون باشه وقتی میگیم محیط باز باشه، مرتع باشه، مرتع حفاظت شده، کنترل شده و گربه سانان رفت آمد نکنند. جگر، قلوه، مغز حیوانات. ببین الان این قلوه مکروهه، زیاد خوردن جگر مکروهه، مغز حیوانات مکروهه، مغز قلم و استخوان مکروهه. اما اینجا ببین به صورت کلی میگن، ما کلیتشو قبول نداریم. مرغ توضیح دادم، مرغابی، قاز توضیح دادم، مخصوصا تو بحث آنفولانزای ماکیان ضریب ابتلا در مرغ و مرغابی و قاز خیلی بیشتره و حتی قو، پلیکان، مرغ دریایی و مانندو خیلی بیشتر مامونه. اصلا بعضیاش عقیمی میاره حتی اگر یک بار گوشتشو بخوری، مثل گوشت پرستو. پس ببین ما به صورت مطلق که اینها میگن قبول نداریم. بوقلمون گفتم کنترل شده باشه، تصور فرمودین مؤمنا در محیط باز باشه ولی کنترل شده. کبوتر همجور، اقسامی از کبوتر داریم، بعضی تزئینیه بعضی گوشتیه، انواعش با هم فرق میکنه. کبک باز انواعی داره، کبک عادی، کبک انجیر و مانندو که تو روایات اهل بیت اومده و آیت الله محمدی ری شهری در کتاب دائرة المعارف پزشکی به ترجمه دکتر حسین صابری قسمت گوشتای سفیدش نگاه کن، کبک، کبک انجیر باز اونجا اومده، قسمت هوبره یا حبارا اونجا روایات آورده، دست بندی اونا هم نگاه کن. مورد مصرف است. جیگر، قلوه، دل دارای پروتئین مرغوب می باشد. باز اینجا قید خورده، گرچه مکروهه اما لخته خون خوردن حرامه. چون روایات شیعه میگه خون خوردن حرامه، فتوای علمای شیعه چیه؟ خون خوردن حرامه. پس این لخته های خون که تو رگهای اصلی کبد یا قلب یا بطن راست و چپ یا قسمت دهلیزا هست مؤمنا که میگیم گوش قلب ها، این لخته های خون خوردنش حرامه، اونا رو نباید بخوریم. حتی داخل بدن حیوان حلال گوش پاکه ولی خوردن خون حرامه. حتی رگهای اصلی مایچا که لخته خون داره نباید بخوریم مؤمنا، و اون رگاش هم نباید بخوریم، رگای اصلی. اینجا مبتلا میشی به بیماری جزام اگر بخوریم. رضا امام صادق علیه السلام فرمود از این یهودی ها یاد بگیرید، ببینید این رگای گوشتان رو نمیخورن و برگ چقندر تو جیره غذاییشون هست عنوان سبزی خوردن. شما هم این رگای اصلی رو نخورید، برگ چقندر هم تو جیره غذاییتون باشه. آنها فصل چقندره، برگ چقندر بسیار مهمه ولی اینا قده زیرزمینیه، چغندر قند و مانند او رو میخورن که امام رضا فرموده زیاده روی در خوردنش نکن که سودا میاره، انواع ناراحتی های عصبی روانی میاره. بعدم قند سفید و شکر سفید درست میرن، بدتر از بدتر کرام بدن کم میشه و رشد سلول های مایچه ای عضله کم میشه. میخوام خیانت انگلستان بگم. حضرت میگه بابا جون مراد من از سلق ورق و سلقه، برگ چغندر بخور. اگرم وقتی گوشت گاو یا گوساله خوردی یادت باشه برگ چغندر باش بخور. پیشگیری از بیماری ها و درمان بعضی بیماری ها هم میکنه. بقیهش هم توام بخونم تمام دیگه. سه خط تحمل تا پنج خط. گوشت شکار چربی کمتری داره، باز تو روایاتش یه نهی کرده از زیاد خوردن و اینکه نسل جمعیت این شکار از بین ببرید و شکار غیر قانونی، اینا حکمای حکومتیه که حرامه. یا نسلش رو بندازیم کراهت شدیده، اما جون اول باید پرورش بدی، تکثیر کنی، بعد طبق قانون مصرف کنی. پس گوشت شکار چربی کمتری دارد، اینجور نباید را بیافتن همه شکارا رو از بین ببرن مامن اون موجودات زنده رو. گوش اگر در تکه بزرگ پخته شود مواد مغذی بیشتری دارد، ولی قید داره باید مغز پخت بشه. کباب بیشترین پروتئین و کمترین آب و چربی رو داره، اما باز قید داره. شعله غیر مستقیم کبابی مغز پخت، نه نیم پز، نه نپخته، اونا بیماریایی میاره. پروتئین 30%، چربی 5%. ماهی به صورت پرچرب، مثلا ماهی قباد، بعد خوب هست، اما چی؟ جیوه مسموم در فواصل مولکولی آب ذخیره میشه در چربی ماهی زیر پوست ماهی. پس یادت باشه اومگا 3 که ماهی داره از جمله ماهی قباد و مانند او، درسته اومگا 3ش میبینی، این برش هم ببین، بحث جیوه مسموم ذخیره شده در چربی ماهی. از افتخارات جمهوری اسلامی اینه که اومگا 3 بدون جیوه تولید کرده تو بحث طرح ژنریک دارودیایی و داروشیمیایی. حالا خواستم ماهی رو بگم. شما لذا میگیم وقتی که کبابی پختی ماهی رو، بعد پوستش نخور، بارها تکرار کردم پوستش نخور، این ماهی پولکدار پوستش نخور، مخصوصا قباد، این پوستش جدا کن، گوشتش نوش جان کن. بعد که ماهی خوردی باز قید داره، بعدش خرما یا عسل بخور، همجور مطلقا ماهی نخور، دوباره قید داره. زیاده روی در خوردن گوشت ماهی نکن تا برق چشمت عبین نره. دیدی به صورت مطلق ما نمیگیم. ماهی حدود 10% پروتئین، 1-15% چربی داره، دارای چربی های مفید و ویتامین های آ و د هست. در ماهی میزان یود، کلسیم، فسفر و پتاسیم و دیگر املاح زیاده. تخم پرندگان اغلب 12% چربی و پروتئین و کربوهیدرات کمی داره، ولی یادت باشه تخم پرندگان LDL کلسترول بدش زیاده، بعضیش بمب انرژیه. یعنی چی آقا؟ یعنی تخم مرغ مثلا ماشینی یا تخم مرغ رسمی چقدر زرده تخم مرغ کلسترول بد داره؟ LDL 25 برابر او در زرده کوچیک تخم بلدرچینه. بلدرچین گوشتش خوبه اما زرده و تخمارگش خطرناکه. باید پرتحرک باشی، کار بدنی داشته باشی، ورزش ها نرمش های مناسب داشته باشی، کلسترول بد خونت بالا نباشه، آنزیم های کبدیت بالا نباشه، یعنی کبد گرید 3 و 4 نباشه، کبد بسیار پرچرب نباشه، اون وقت میتونی تخمارگ بلدرچین بخوری. یا با او کچولویش نگاه نکن، بهش میگن بمب انرژی. یکم ازتون توضیح دارم، نه خونه آپارتمانی 30 متری 40 متری 50 متری 70 متری بعدم با ماشین میری و میای، اصلا راه نمیری، ورزش پیشکش، نرمش پیشکش. بفهم
پس غلط دیگه تخم بلدرچین رسمه توی مردم عوام میدن به بچه که لکنت زبان دارن،
برعکس لکنت زبان میگیره مثل زرده تخم مرغ. یادتون باشه برای پیشگیری و درمانش آب انار رسیده شیرین تازه، دروغ بر شفایی و پیروانش. منظورم منطقه بجستونه. انار رسیده شیرین. قال الصادق علیه السلام امیرالمومنین این ضد لکنت زبان. یه بار لکنت زبان در اثر جوش زدن و ترس اون وقت جوشونده آبیشن با اصل آبیشن. پس اینجا هم چیشون مومنان تخم پرندگان اغلب 12% چربی و پروتئین و کربوهیدرات کمی داره. بیشتر ویتامین های محلول در چربی در زرده تخم مرغ دیده می شود. پروتئین تخم مرغ درجه یکه، ولی برای کیا؟ کسی که کلسترول بدش بالا نباشه، تریگلیسید خونش بالا نباشه، 4 تا آنزیمای کبدیش بالا نباشه، چاقی اضافه وزن نداشته باشه، کم تحرک نباشه، کارش فقط پشت میز نباشه، نشستنی نباشه، مثل کار مخابرات پشت میزم، کار دیسپاچین، راننده های محترم، صبح کله پاچی خورده، وسط روز جیگر سیاه خورده، بعدم زور میره 10-12 تا تخم مرغ یا نیمرو میخوره، چه خبر به راننده محترم؟ خب اینجا چربی های مضر خونت میره بالا، کبدت خراب میشه، اضافه وزن میگیری، بعد دچار کلیت روده میشی، بعد دچار قرقره های شکمی میشی و روده ای، بعد دچار آپنیک یا توقف تنفسی میشی. تخم مرغ زیاد خوردن. پس ببین روایات اهل بیت که امام رضا علیه السلام فرمود البیض المسلوق یورث الرضو والابتهار، تخم مرغ آبپز یا نیمرو و مانند او زیاد خوردن هم تولید قرقره های شکمی و ازدیاد گاز معده و روده میکنه و هم باعث توقف تنفسی میشه در دم، در بازدم، در هنگام خواب و در خواب عمیق. یه مرتبه نفست میگیره، میگن بیماری آپنیک یا توقف تنفسی. در اصول طب داخلی هاریسون تو جلدهای اولیش مؤمنا محسر رویه 4.5 فقط آپنه هنگام خواب رو گفته. امام رضا علیه السلام تو یک کلمه حرف حساب هر 4 آپنه رو گفته، هم در دم، هم در بازدم، هم هنگام خواب، هم هنگام بیداری. درود بر امام رضای رؤوف. دیدیم مؤمنا تخم مرغ خوردن هم باید مثل بچه آدم باشه، طبق موازین شرع باشه، طبق فرمایشات معصومین در طب المعصومین باشه. صلوات بر محمد و آل محمد.